أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني کشتار و جهاد با سیف نسبت به بیگانگان بر شما لازم شد و این کار برای شما دشوار است. بعضی از امور را شما نمی پسندید، برای شما ناخوشایند است، در حالی که خیر شما. بعضی از امور را می پسندید، در حالی که برای شما شر است. و شما در تشخیص خیر و شر عالم نیستید، در نتیجه در گرایش یا انزجار آگاهانه رفتار نمی کنید و خداوند می داند و شما نمی داند. این نوشتن که فرمود کتب علیکم القتال، ظاهرش وجوب است. ظاهر این کتب لزوم است، خواه لزوم عینی و خواه لزوم کفایی، مگر اینکه دلیل از خارج این ظهور را از این لفظ بگیرد و مایه انصرافش بشود، وگرنه اصل کتبه در این تعبیرات عرفی ظاهرش وجوب است. مشابه این تعبیر در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، چه در باره قصاص آیه 178 فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، چون حکم لزومی است. هم بر حکومت اسلامی لازم است که این قصاص را اجرا کند، هم بر قاتل لازم است که این حکم را بپذیرد. البته چون حق اولیای مقتول است، نسبت به اونها لازم نیست، بلکه نسبت به اونها حق است، ولی بر اصل حکومت اسلامی و بر خود قاتلان پذیرش این حکم واجب است. چون که مسئله صوم هم به عنوان یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تعبیر شده است، این هم بر همه واجب است، منتها وجوب عینی. درباره وصیت هم فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، منتها وصیت دو قسمت، یک قسمش واجب است، یک قسمش مستحب. اگر کسی دینی به عهده دارد، حقوقی از خدا بر عهده اوست، نمازها و روزه های قضا بر عهده دارد، وصیت عند الموت واجب است. حجی را باید میرفت و نرفت، وصیت واجب است. دیون مالی به دهکار است، نظیر زکوات و اخماس و کفارات، وصیت واجب است. حق الناس بر عهده اوست، خواه مال خواه غیر مال، وصیت واجب است. در نوع موارد وصیت واجب است، عند حضور امارات الموت و در ما ادای اینها مستحب است. پس نمی شود گفت این که چون وصیت مستحب است پس کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، این کتب ظهور در استحباب دارد. البته وصیت به صورت که این آیه تقریبا ناظر به اوست، طبق شواهد خارجی حمل بر استحباب مؤکد می شود. بنابراین اصل کتب ظهور در لزوم دارد، خواه لزوم عینی خواه لزوم کفایی، الا اینکه با قرینه خارجی تخصیص پیدا کند. و این که فرمود و هو کره لکم، این مقدمه است برای مطلب آینده، وگرنه پیداست کشتار و کشته شدن و به جنگ رفتن کار آسانی نیست. چون مقدمه است برای مطلب آینده این جمله را فرمود، وگرنه بابا کرهن لکن بی امر معلومی بود که برای طبع انسان جنگ کردن و جنگیدن و کشته شدن دشوار است. این که فرمود بابا کرهن لکن برای آن است که بگوید گرایش شما، میل شما، رضا و سخط شما به اندیشه شما وابسته است. شما به مقداری که می فهمید حب و بغض دارید، به فهمشون محدود و ناقص است. مسئله گرایش طبیعی که امر طبیعی است، نسبت به همه در برابر است. هیچ کسی نیست که بگوید من در برابر شمشیر احساس لذت میکنم. خب یک کار دشواری به این هم تکلیف نیست که شما مبادا سختتون باشد، این مبادا سختتون باشد، این قابل تکلیف نیست. نظیر این که در جریان مادر شدن زن نسبت به فرزندانش خدا فرمود به این که به مادراتون احترام کنید، برای اینکه دورانی را مادر با دشواری فرزند را می پروراند که حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فصال و سلاسون و شهرن. کره یعنی دشواری، یه چیزی که بر آدم سخت است که ته تکلیف نیست که مواظب باش سختت نباشد. امر طبیعی ته تکلیف نیست. باید به مادر گفت که این برای شما خیر است، این درد را تحمل کن. باید گفت که این گرچه برای طبع شما دشوار است، برای جان شما گواراست، این را تحمل کنید. این که فرمود و کرهن لکم یعنی برای طبع شما دشوار است، ولی مواظب باشید که برای فکر شما مکروه نباشد، برای عقیده شما مفروض نباشد. شما نسبت به قتال بیمیل نباشید. البته دردآور هست، این دردآور بودن راجب طبع است و تحت تکلیف هم نیست، اما چون دردآور است شما متأثر باشید و ناخوشایندتون باشد، این بد است. لذا فرمود و بکرهن لکم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نه اون که هر روز دارد می جنگد با حوادث، این دستگاه فرساینده او را مرتب تحلیل می برد، در طی 6 یا 7 سال کل اجزای بدن و سلولها را از اون می گیرد، دیگری را جای اون می نشاند، مریض می شود، حوادث گوناگون تحمل میکند و مانند آن. در بین این حوادث عادی جنگ از همه دردناکتر است. از این جهت همون بابا کرهن لکم. وگرنه انسانی که با طبیعت نجنگد که عالم طبیعت قرار نمیپذیرد. بعضی خواستن بین کره و کره این فرق بگذارن. کره اون فشاری که از بیرون بر انسان تحمیل می شود که انسان را مکره و مضطر می کند. کره اون فشار درونی است. مثل این انسان که بیمار می شود، این مرض کره است. ولی دیگری که او را وادار می کند، آزادی او را سلب می کند، می گوید از اینجا برخیز، این کره است. کره اون فشاری است که از بیرون بر او تحمیل می شود. کره اون درد و فشاری است که از درون بر او تحمیل می‌شود. این آیه سوره احقاف هم که فرمود ما به انسان‌ها سفارش کردیم که پدر و مادرشون را گرامی بدارند، برای اینکه مادر چه در دوران بارداری چه در دوران شیردهی با کره فرزندش را می‌پروراند، ناظر به همین است. آیه 15 همه سوره احقاف این است که وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا، منتها در بین این پدر و مادر رنج مادر را ذکر می کند. آیه 15 سوره احقاف حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَزَعَتْهُ كُرْهًا، مادر در حالی که به کودکش علاقمند است و این کار را با تو و رغبت تحمل می کند، اما بر او دردآور است. نسبت به مادر کره نیست ولی کره است. حملت و امه کره هم و وضعت و کره هم. دیگران هم خواستن بگوین کره و کره مثل ضعف و ضعف است، که هر دو به یک معناست. علی حال چه هر دو به یک معنا باشد چه فرق بکند، کره در اینجا فشار درونی است، یعنی با طبع شما ناسازگار است، ولی شما این را مکروه ندانید. نسبت به این بعدتون نیاید، منزجر نباشید، برای اینکه کراهت و محبت شما معیار صحیحی ندارد. و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم، چیزی که شرعا و عقلا برای شما خیر است ممکن است او را دوست نداشته باشید، یا چیزی که عقلا و شرعا برای شما بد است او را دوست داشته باشید. بعضی از معاصی که عقلا و شرعا بد است ممکن است پیش شما محبوب باشد. و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لكم. بنابراین شما معیار محبت و کراهتتون را به دست شرع بدهید، نه به دست طبیعت. چون شما اگر در محدود طبیعت خلاصه می شدید، رو محور طبیعی کراهت و محبتتون ارزیابی می شد. ولی چون اساس شما جان شما که از محور طبیعت به ماورای طبیعت بسته است، اون را باید با واحدهای ماورای طبیعی ارزیابی کنید، اون عقل است و شر. پس اگر چیزی برای طبع شما ناگوار است، برای جان شما ناگوار نباشد. شما اون را یا دوست داشته باشید، مانند اوحدی از اهل ایمان، یا لاغت نسبت بود بیمیلی نشون ندهید، مانند اوساط از اهل ایمان. لذا فرمود و الله یعلم و انتم لا تعلمون. این که فرمود خدا میداند و شما نمیدانید، بیان صغرا و مصداقی است نسبت به اون کبرای کلی که در آیه 151 بیان کرد. در آیه 151 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، فرمود انبیا آمدن چیزی به شما یاد میدهن که شما نمیدانید، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نه تنها حکمت و کتاب یاد میدن که اگر شما زحمت بکشید بگید ما خودمون میفهمیم، بلکه در بین رهاورد انبیا مطالبی است که نه شما بالفعل نمیدانید، اگر هم رنج ببریدم باز نمیتوانید بفهمید. اگر نبود مسئله انبیا و وحی و رسالت، مسئله بهشت و مسئله ابدیت و مسئله عزت و مانند و مطرح نبود. فرمود شما تن به سازش و صلح میدهید برای اینکه نمیری، و نمیدانید که این صلح و سازش برای شما ننگ است، و نمیدانید به اینکه عزت ابد در این است که در راه خدا شهید بشوید. این در مکتبهای بشره عادی نیست. اگرم بشر عادی یه جایی می جنگد، این حرف رو از انبیا گرفته است که زیر بار ذلت نرود، و اگرم می جنگد یا حرف رو از انبیا گرفته یا از ذلتی به ذلتی دیگر منتقل شده و نمی داند، مثل کسی که در جهنم از پهلوی پهلوی می غلطد. این حرکت برای رفع خستگی مال غیر جهنم است، اما در درون جهنم کسی از جای به جای بغلطد چه از خستگی نجات پیدا نمی کند. حالا اگر کسی با یه دشمنی بشریت جنگید زیر پوشش قدرتی دشمن دیگر، این در جهنم است و از جای به جای غلطی، این که آزاد نشد. بشر ممکن است این معنا را بفهمد که با یه کافری بسازد و علیه کافری دیگر بجنگد، اما به ماورای طبیعت تکیه کند با همه کافران و اهل نفاق و شرک بجنگد، این تو مکتب انبیاست. فرمود انبیا به شما چیزی یاد میدن که اگر اونها نباشند شما نمیدانید و نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اینجا هم به عنوان نمونه بیان کرد، فرمود به این که والله یعلم و انتم لا تعلمون. این حرف برای همیشه زنده است. الان هم میفرماد شما نمیدونی، چون قرآن یجدی مجد شمس و القمر، هر روز این کتاب الله تازه است و هر روز به انسانها ولو در حد اعلای از ترقیات علمی باشن، خدا میفرماد ما میدانیم شما نمیدانید. والله یعلم و انتم لا تعلمون. در این بخش که فرمود اصل قتال کره است، این امر عمومی است و نقص هم نیست. بعضی ها این درد را تحمل می کنند، بعضی تحمل نمی کنند. شمشیر دردآور است، این امر طبیعی است، این نقص نیست، مگر کسی به جایی برسد که اصلا احساسی نکند این مسائل، اون البته مقام دیگری است. وگرنه انسان از شمشیر متأثر بشود، از سنگ و چوب احساس درد بکند، این نقص نیست، این امر طبیعی است. اما از حکم خدا منزجر باشد، این نقص است. اون که نقص نیست به همه نسبت داد، فقط کتب علیکم القتال و کرهن لکم. اما اون که نقص است، فقط به منافقین و ضعیف الایمان ها نسبت داد، فقط اونا هستن که از قتال منزجرن و خوشایند نیست قتال برای اونها، و اگر نه دیگران میکوشن که جبهه برون. اگر در وقت اعزام هم وسیله نبود که اینها را به میدان بفرستن، مینالن که چرا جبهه نرفتن. همه این گروه ها نامشون در قرآن هست. فرمود یه دستن که خوششون میاد در جنگ شرکت نکنن، یه دستن که اگر تدارکات به اینها نرسد که به جبهه برون، مینالن که چرا نرفتن. پس اون امر که امر طبیعی است و نقص نیست، یه اصل کلیست، کتب علیکم القتال و کرهن لکم. و اما اون که نقص است، اون رو به عنوان قضیه موجبه جزئیه بیان میکند، نه موجبه کلیه. افراد در همین قرآن کریم دستبندی میکنه، میفرماید به این که در همین سوره بقره آیه 246 فرمود قالوا بما لنا لا نقاتل في سبيل الله فقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. بعضی که تبعید شدن، اونا رو از زندگی و مالشون طرد کردن، میگن ما البته میجنگیم. فلما کتب عليهم القتال، وقتی مبارزه بر اینا تثبیت شد، واجب شد که از جنگ شرکت کنن، تولوا الا قليلا منهم، اکثری نمیرون، گروه کم میرون. والله علیم بالظالمین. اینها تقسیص است که یک عده اعراض میکنن، یک عده اقبال میکنن. در این آیه عده پیشنهاد دادن که آیا نظر ما هم در جنگ مطرح است یا نه، و اونها فقط به فکر خودشون هستن. فرمود به طائفتون قد اهمتهم انفسهم، این گروه فقط به فکر خودشون هستن. قرآن کریم دو تا خود ثابت می کند برای انسان ها، یک خود اصلی و معنوی که اصالت انسان را تعیین می کند، یک خود حیوانی و طبیعی. درباره این گروه که اهل نفاقن یا فی قلوبهم مرض و امثال ذالکن، در سوره 8 می‌فرماید چون اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم انسا کرد، اینا را از یاد خودشون برد، اینا خودشون را فراموش کردن. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. در سوره مبارکه آل عمران درباره همین گروه مشابهان اینها می‌فرماید اینا فقط به فکر خودشونن، اینا که جنگ نمی‌رن فقط به فکر خودشونن. معلوم می شود این خودی که اینجا فرمود اینا فقط به فکر خودشون، خود طبیعی است. اون خودی که فراموش کردن، اون خود اصیل و اصلی است که ماورای طبیعی است. در اونجا فرمود اینا خودشون را یادشون رفته، در این آیه فرمود اینا فقط به فکر خودشون اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق بن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. میگن اگر حق با ما بود یا ما بهره ای داشتیم اینجا کشته نمی شدیم. این حرف کسانی است که فی قلوبهم مرض. آیه 154 سوره آل عمران، همون تتمه همون آیه سی داره می خونیم. اونگاه خدا در جواب اینا فرمود قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. فهمود شما این همه استدلال رو
بهانه تراشی نکنید. حالا نیامدید نیامدید. این چه نیست که اگر دین در جامعه در معرض خطر باشد خدا دست از دینش برداره. شما اگر تو خونه هاتون باشید، اون راد مردانی که سرنوشت اونها شهادت است، خدا اینها رو به جبهه اعزام میکنه و پر میکنه جبهه رو. لو کنتم فی بیوتکم، اگر در خانه هاتون باشید، ادهی که اهل مبارزه ان به میدان می روند. لبرز الذین کتب علیهم القتل، این کتبه کتبه فقهی نیست، چون کتبه فقهی برای همه است. همون کتبه علیکم القتال، همه مکلفن. این یک کتبه تکوینی است، به قضا و قدر است. فرمود اونها که خدای سبحان در لوح قضا و قدر شهادت را نصیب اینها کرده است، اینا جبه را پر می کنند. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، تو این میدانهای جنگ ما بستر خواب برای اینا فراهم کردیم که اونجا بخوابن. مضجع یعنی خوابگاه. چون انسان وقتی میمیرد به خواب پرو میرود، نابود که نمیشود. آیه سوره یاسین که میگوید من بعثنا من مرقدنا، مرقد همون خوابگاه است، مضجع همون خوابگاه است. فمود لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اونگاه فرمود ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. وقتی هم که ابن زیاد علیه اللعنه به زینب کبرا صلوات الله علیها گفت کیف رأیت صنع الله بأخی، که فرمود ما رأیت الا جمیلا، اونگاه فرمود ها اولئک قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مزاجعهم. اینها راد مردانی بودند که خدای سبحان شهادت را در عالم قضا برای ما تثبیت کرده است، اینها به آرامگاهشون آرامیدن. این جواب زینب کبرا بر اساس همین آیه سوره مبارکه آل عمران است، وگرنه خدا به همه فرمود کتب علیکم القتال، دیگه به اون اهل بیت علیهم السلام که نفرمود. این یک کتابت تکوینی و قضا و قدر است. یه درا خدا توفیق نمیداد، خدا فرمود من میل ندارم یه عده برن جبهه، میگن ها بگن بشین. به اینها میگن شما مثل زنان، مردان، پیرکور، نابینایان، خردسالان مثل اینا تو خونهاتون بشینید. ما نمیخوایم شما برید تو جبهه که اونجا بترسید و بترسانید. یه درم تشویق میکند. در باره گروهی فرمود اینا اگر نیان بهتر است، لذا فرمود ما توفیق جنگ را از اینا میگیریم. البته تشریعاً همه مکلفن، اون توفیق که فضل عظیم الهی است یه فضل زائدی است، اون را خدا به همه نمیدهد. مقدماتش خود انسان باید فراهم کند. پس دو نوع کتابت است، یک کتابت فقهی است که همگان در این کتابت صحیحند که کتب علیکم القتال، یک کتابت قضا و قدر است که نسبت به افراد صالح است. در همین سوره مبارکه آل عمران جهاد مالی را هم مثل جهاد با جان میگوید شما ناخوشایندتون هست، خوشتون نمیاد. آیه 180 سوره آل عمران فرمود ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیر لهم بل هو شر لهم. خب این مال دوستی را هر کسی دارد، از اون جهت که انسان است، طبع انسان این گونه از امور لذت بخش را دوست دارد، هم مال را دوست دارد هم قتال برای او ناخوشایند است. در مکروه فرمود شما تشخیصتون ناقص است، در محبوب فرمود تشخیصتون ناقص است. فرمود مال را دوست دارید اما این دوستیتون بیجاست، قتال را دوست ندارید، اون کرهتون و کراهتتون بیجاست. در سوره آل عمران آیه 180 فرمود ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیرا لهم. مال فضل الله هست که خدا میدهد، اما مالدار مفضل بر بیمال نیست. بین این دو مطلب خیلی فرق است. مال البته نعمت خداست. خدا اگر مال را به کسی داد، فضل را به او داد، فضل خود را به عنوان امتحان به او داد، نه او را تفضیل داد. فضل غیر از تفضیل است. گاهی مال را که فضل است به عنوان آزمون می دهد، گاهی نعمت را به عنوان تفضیل و اکرام می دهد. هر نعمتی که در بهشت به بهشتیان مرحمت می کند، این تفضیل است و اکرام. اما هر نعمتی که در دنیا به انسان می داد، این اکرام نیست، این تفضیل نیست. چه غنی افضل از فقیر باشد. مال فضل خداست. مال بهتر از بیماری، چون بیماری عدم است. اما نه مالدار بهتر از بیمار است. مالدارم مبتلا به مال است، بیمارم مبتلا به فقر است، که در آیه سوره فجر تبیین کرد. فرمود این فضل خداست که ما به عنوان امتحان داده ایم. اون که مبتلا به مال است و گرفتار عیش و نوش است، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، خسارت او بدتر است. این کسی که بیمار است، یه مقدار رنج مادی دارد و ممکن است که وضعش بهتر بشود و اصل دین را ببازد، که ان من عبادی من لا یسلو الا الفقر لو اغنیته لهلک. اما در این آیه 180 سوره آل عمران فرمود اونها که به مال علاقمندن و بخل می‌ورزن، خیال نکنن که این خیر است. این دارای مالی است که اون مال فضل است. این وصف داره متعلق موصوف است. زی فضل باید در درون جان آدم یه چیزی باشد، وگرنه مررت و برجل منی انجاره. این وصف باره متعلق موصوف است. فرش چیز جدایی است از جان. و فرش چیز خوبی است، خانه چیز خوبی است، چیکار با آدم دارد؟ ممکن نیست چیز جدایی از جان آدم باشد به انسان رو فاضل کنه. این معقول نیست. مثل اینکه همسایه آدم خانش وسیع است، مررت و برجل منی انجاره، او خونش وسیعه، به ما چی؟ یه قدر جلوتر بیاییم میبینیم این فرش یا این خانه یا این باغ و راغ به زید داده شد. خب به زید چه؟ اون که در درون جان زید است فضل است. البته زید دارای اوست، وگرنه امور اعتباری که فضل نمیارد. که شر نمیشه، بغل شر است، چون بغل یک مار و عقربی است در درون آدم، وگرنه مال که شر نمیشه. که انفاق صفت است، فعل است. انفاق کار آدم است، خب فضل میارد. مال خود این مال فضل الهی است. مادامش این فضل الهی به دست مالدار است، مالدار متوسخ است و چرکین. وقتی همین مال به دست ولی الله آمد، میشه تبرک. چطور سهم امام برکت است؟ چطور اگر مال را نظر سید شهدا سلام الله علیه کرده میشه برکت؟ دست او که هست وسخ است. مال وسخ است یا تملک وسخه؟ گفتن زکات وسخه. خب اگر او به دست مرجع تقلید دادن که میشه تبرک. مال که وسخ نیست، این تعلق به مال است که وسخ است. فرمود زکات را از اینا بگی، اینا را پاک بکن. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. اون بستگی به مال چرکین است و چرک است. این وقتی تدهیر شد، قطع علاقه شد، به دست صاحب اصلی شسی میشه تبرک. وگرنه مال به معنه مال که وسخ نیست. در این آیه 180 سوره آل عمران فرمود که ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. پس نه مکروه بودن بعضی از اشیاء برای انسان معیار اساسی است، نه محبوب بودن. در اینجا بخل را فرمود محبوب شماست و شر است. در اونجا فرمود قتال مکروه شماست و خیر است. در سوره نساء جریان قتال و مبارزه را به صورت‌های گوناگون بیان کرد. گاهی در مسائل خانوادگی میفهمد به این که چیزی ممکنه برای شما خیر باشد و شما ندانید، به خدا خیر کسود در قرار بدهد. نظیر آیه 19 سوره نساء که فرمود و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. در بعضی از مسائل خانوادگی برای اینکه اساس خانواده محفوظ باشد و متلاشی نشود، به همسرها میفرماید یه سلسله مسائل دردآور خانوادگی را تحمل کنید. اگر برای شما ناخوشایند است، این را تحمل کنید که خیر کثیر را ممکنه به دنبال داشته باشد. این نشانه آن است که انسان در تشخیص خیر و شر نیازمند به وحی است. در سوره مبارکه نساء فرمود وقتی که ما فرمان قتال دادیم، عده‌ای خوب استقبال میکنن و عده‌ای عذرتراشی میکنن. آیه 77 سوره نساء فرمود الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله و اشد خشیه. این همون کتابت فقهی است. همون ما وقتی قتال را به اینها واجب میکنیم، اینا همون طوری که از خدا میترسن از خلق خدا هم میترسن یا بیشتر از اون. وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. این درباره اکثری انسان ها که در برابر قتال اظهار ناخوشایندی میکنن دمثال داره. اما عده‌ای هستن که کمال علاقه را نشون میدن و تلاش و کوششون اینه که به جبهه برون. در مقابل عده‌ای که بهانه تراشی میکنن و سعی میکنن نروند. جریان هر دو گروه را در سوره مبارکه توبه بیان کرد. فرمود به این که آیه 81 سوره توبه فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. خلاف یعنی پشت سر. اونا که پشت سر حضرت نشستن، حضرت با همراهان به جبهه رفتن، اینا پشت سر نشستن، خوششون آمد که جبهه نرفتن. فرح المخلفون به قعودهم خلف رسول الله. حضرت با همراهانش به جبهه رفتن، این گروه قعود داشتن خلف رسول الله. فرح المخلفون به قعودهم خلاف، یعنی خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم، و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. این جمع کرده بین آیه سوره آل عمران و آیه محل بحث سوره بقره. در سوره بقره کراهت قتال بود، در سوره آل عمران کراهت جهاد مالی بود. اینجا گروهی هستن که هم از جهاد مالی استنکاف دارن، هم از جهاد با جان. و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. اونگاه میگوین در هوای گرم تابستان اعزام نکنید، بسیجی نشوید. لا تنف یعنی همون بسیجی شدن. لا تنفرو فی الحر، قل نار جهنم اشد و هر رندوکان یفتحون، امثال ذلک. آیات فراوانی در همین زمین است. اما در باره اون اوحدی از انسانها فرمود به این که اینا این چنین نیستن. اینها اگرچون که وسیله نباشد که اعزام بشوند میرنجن. سوره توبه بعد از اینکه فرمود لیس علی الضعفا ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم، اونگاه نسبت به این گروه خاص فرمود هد ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجدو ما احملكم عليه تولوا باعينهم تفيز من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فقط بر اینا هم حرج نیست. اینا کسایی هستند که میآیند در اون دفتر اعزام از شما سوال میکنن، میخوان که اینا رو اعزام بکنید. شما میگید ما وسیله حمل و نقل نداریم، که شما را به جبهه اعزام کنیم، تدارکاتمون ضعیف. اینها وقتی فهمیدن که توفیق رفتن جبهه نصیب اونها نشده است، در برابر توی پیامبر اعتراض نمی کنن، اما تمام چشمشون پر از عشق می شود که چرا ما نرد. خب اینا هم هستن. فمود ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی. تو در جواب اینها گفتید وسیله نقلیه نیست یا وسیله اعزام پیاده نیست که ما شما را اعزام بکنیم. تولوا و اعینهم تفیض من الدمع. نه یعنی گریه میکنن، اون گریه رو میکنن میگن تبکی یا تدمع. یه وقت از انسان چند قطره اشک از چشمش میآید، این بخاست. یه وقتی اونقدر این شبکه چشم رو اشک پر میکند که با هم وقتی میریزد مثل اینکه چشم دارد میریزد، نه اشک، نه فازت دموع، فازت العیون. نفرمود اشکشون میریزد، فرمود چشمشون میریزد. خب چشم کی میریزد؟ چشم اون وقتی میریزد که تمام این شبکه چشم رو اشک پر کند، بقتتن بریزد. این ظرف و مظروف مثل این که با هم دارن پایین میان، اینو میگن فازت العیون. اون قطرات رو میگن فازت دموع. ایران میگن حزنن الله یجدو ما ینفقون. ایران نکترم فرمودن دردشون همین است که چرا وسیل ندارن برن، اما نفهمو چند قطره عشق از چشمشون میاد. هدفشون از گریه کردن اینه که چرا وسیله اعزام ندارن، برای رضای خدا چرا به جبه نتونستن برن، برای این گریه میکنن. اما گریه کردن چند جوره؟ یه وقت از چند قطره عشق میریزه میگن بکت یا دمعت و امثال ذلک. مسئله بکا، مسئله ریزش دم یه مطلب است، مسئله ریزش چشم مطلب دیگر است. فازت العیون تفیض اعینهم. اینو به هر گریه نمیگن که اون که تمام چشمش رو اشک میریزد به پایین میاد، مثل اینکه چشمش پایین آمده. تفیض من الدمع حزنن الله یجدو ما ینفقون. در قبال اینها گروهی هم مثل ما هستن که موقع سخنرانی در حال آرامش خیلی داغ و تندوتی حرف میزنی، تو جبهه رفتن که شد مثل این که در ما به گورستان میبرن، اما در حال آرامش خیلی تندوتی حرف میزنن. وقتی مسئله جنگ مطرح شد، ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، فرمود در حال عادی وقتی که امر شد سلقوکم به السنت هداد اشهتن علی الخیر، سلقه یعنی بسط لسانه بالقهر، فرمود وقتی اوضاع آرام است، زمان سخنرانی، سلقوکم یعنی بسط السنتهم بالقهر، تندوتی ظرف میزنن، باید جنگ کرد، باید میدان رفت، شهادت کذا و کذاست، امثال ذلك. اشهتن علی الخیر، خیلی تشویق میکنن به خیر. اما وقتی مسئله جنگ پیش آمد و جبهه رفتن پیش آمد و امثال ذلك، مثل این که اینا رو به میدان مرد میخوان ببرن. اون در سوره احزاب است. حالا این آیه که مربوط به سوره 47 است که بنا مبارک رسول خداست، این را بخوانیم. در سوره 47 که بنا مبارک حضرت هست، آیه 20 این است که و یقول الذین آمنوا لولا نزل السوره. عده از مؤمنین میگن چرا دستور تازه حکم جدیدی نیامده. فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال. وقتی یه سوره ای بیاید که دارای آیات قطعی و محکم است، هیچ تشابهی در مضامین اون سوره نیست، رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ينظرون الیک نظر المقشی علیه من الموت، مثل این که حال قشوه بوده است داد، مثل این که حال احتضار اوست. وقتی در این سوره سخن از جبهه مطرح شد، مثل این که درد به قبر نزدیک می شود. اونگاه فهمود فاولا لهم، برای این گروه همین ترس اولاست. و این چنین نیست که خدا توفیق جنگ را به همگان مرحمت کند. در اون آیه سوره احزاب این معنا را بازتر بیان کرد، قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا اشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، این چشما میگردد مثل اینکه دارد میمیرد. فإذا ذهب الخوف